أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سوال هایی که در قرآن کریم است گوناگون است. بعضی از سوال ها به مبدع شناسی برمیگردد که بحثش تا حدودی گذشت، نظیر و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. گاهی سؤال از ربوبیت و تدبیر خدای سبحانه است، نظیر همین آیه محل بحث که فرمود يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. گاهی سؤال از معاد است، نظیر يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ یا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ و امثال ذلک که خدا در قیامت با این کوها چه میکند. گاهی هم سؤال از حقایق تاریخی است، نظیر اینکه از جریان ذوالقرنین سوال میکنن، یسالونک عن ذوالقرنین. گاهی درباره حقیقتی نظیر معرفت روح سوال میکنن، نظیر یسالونک عن الروح و مانند اون. قسمت مهم این سوال ها متوجه مسئله قیامت است، یسالونک عن الساعه که ایان مرساها و ماننده. متاسفانه در بین صحابه کسانی که سوالات علمی بکنن کم بودن. لسان سؤال داشتن یه برکتی است و خود اسلام اینها را پروروند، گاهی به این صورت که شما سوال کنید، زیرا به وسیله سوال عده معجور میشوند. سائل معجور هست، مجیب معجور هست، مستمع معجور هست، محب اینها معجور هست. یعنی وقتی جا نشسته اید یک مسئله علمی طرح کنید، زیرا با طرح یک مسئله علمی هم سائل اجر میبرد، هم جواب دهنده اجر میبرد، هم اون که میشنود گرچه نه سائل است و نه مجیب اجر میبرد، و هم اون که محب این جلسه است اجر میبرد. اینقدر به سوال تأکید شده است و در روایات هم آمده است که علوم در خزائن هست و کلید این خزائن همون سؤال است، مفتاح هست سؤال. و خدای سبحان انسانی را دوست دارد که دارای قلب عقول و لسان سؤال باشد، قلبش بفهمد و زبانش بپرسد. منتها همونطوری که در بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است، انسان باید بداند چی بپرسد و چی جور بپرسد. حسن المسئله نصف العلم. خوب سوال کردن، به جا سوال کردن، از مسائل علمی پرسیدن، چیزی که سودمند است سوال کردن و مانند آن، خودش نیمی از علم است که حسن المسئله نصف العلم. و اگر افرادی در صدر اسلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معارف فراوان را سوال می‌کردند، ما امروز گرفتار بسیاری از مشکلات نمی‌شدیم. در بین صحابه کسی مانند امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود که مرتب سوال بکنند و جواب بشنوند. لذا به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، تقریباً 12,000 نفر رسول خدا را ادراک کردن، محضر حضرت درک کردن به عنوان صحابه، یا در مدت‌های طولانی خدمت پیغمبر علیه آلاف و تحیط و سنا بودن، یا بالاخره در یه مدتی در محضر حضرت بودن. همه اون 12,000 نفر یک طرف، وجود مبارک است امیر یک طرف، اونا نتوانستن به اندازه حضرت سخن از پیغمبر ضبط کنن. اگر آمار احادیثی که اون 12,000 نفر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن با ارقامی که خود رسول امیرالمؤمنین نقل کرد بررسی کنید، میبینید قابل قیاس نیست. اون 12,000 نفر کار یک نفر رو نکردن. و امیرالمؤمنین دارای قلب عقول و لسان سئول بود، یعنی خوب سوال میکرد و خوبم میفهمید. هر آیه‌ای که نازل میشد حضرت سوال میکرد که این درباره که نازل شد، در چه زمینه‌ای نازل شد، مضمونش چیست، و یادداشت میکرد و حفظ میکرد. لذا سوال کردن بسیار چیز خوبی است و متاسفانه سوالات عمیق در قرآن کمتر مطرح است. نوعاً افاضه های بدعی و ابتدایی است. کمتر سخن از سوال به میون می آید. چه اینکه خود اصحابم سعی می کردن کسی از دور بیاید مجلس را با سوال خود گرم کند. اونا که بودن فقط ساکت می نشستن. و اگر کسی از خارج می آمد مسئله را طرح می کرد، اینا بهره می بردند و استفاده می کردن. از این جهت از سوال کردن خیلی توفیقی نداشتن در مسئله پرسیدن. گاهی البته به وسیله صاحبان ملل مختلف سوالاتی میشد و احیانا خود اصحاب سوال میکردن. لذا سوالهایی که در قرآن کریم هست، بعضی مربوط به مبدأ است، بعضی مربوط به معاد، بعضی مربوط به روح است، به مانند این آیه محل بحث که فمود یسالونک عن الاهله، در نحوه تدبیر خدای سبحان است، که در باره مدبریت خدای سبحان است، که فائده این کار چیست که خدای سبحان ماه را به این اشکال گوناگون متشکل می کند. و این که گفته شد اگر اونها یک هدف طبیعی می داشتن و غرضشون این بود که مبدأ فائدی تشکلات ماه را بفهمن، این برخلاف هست. خیلی هم نمی شود این حرف را پذیرفت، گرچه از نحوه جواب معلوم می شود که محور سوال چیست. ولی این چنین نیست که اگر کسی بگوید اونا خواستن سبب فاعلی و طبیعی اشکال قمر را بفهمن، این مستبعد باشد. برای اینکه این آیه در سوره بقره است که مدنی است، و آیاتی در بعضی از سور که قبلا در مکه نازل شده است به اینها هشدار داد که درباره معارف آسمانی و نظام فضایی بیاندیشند. مثل آیه ششم سوره قاف می‌فرماید: افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. آیات فراوان است که اینها را تشویق می‌کند به مطالعه در اسرار آسمانی و فضایی. خب اگر آیات فراوانی اینها را تشویق می‌کند به مطالعه اسرار فضایی، اونگاه در بین این مردم کسانی باشن که از علت فاعلی تشکلات ماه سوال بکنن، این که بعید نیست. منتها از نحوه جواب می شود تشخیص داد که محور سوال چیست. نمی شود گفت به این که سوال اونها از علت طبیعی و علت و مسئله ریاضی بود و خدای سبحان فرمود این مسئله به دردتون نمی خورد، شما فقط از حکمت تشکلات گوناگون ماه سوال کنید. این چنین نیست، برای اینکه خود خدای سبحان که اینها را به آگاه شدن به مسائل عمیق ریاضی تشویق میکند، این چنین نیست که اگر اونها یه وقتی از مسئله ریاضی سوال کردن قرآن جواب ندهد یا بگوید این به حال شما سودمند نیست. بنابراین خود قرآن راه مطالعه سپه را فراهم کرده است. فمو تو آسمان ها سفر کنید، تو آسمان ها سیر کنید، نه تنها در باد ظاهر آسمان ها حرکت کنید، بلکه در ملکوت آسمان ها سیر کنید. گاهی بفهمد افلم ینظروا الی السماء فوقهم، گاهی بفهمد افلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. البته اون یه سفر برتر و عمیق‌تر است، اون دیگر سخن از نجوم و هیئت و ریاضی و امثال ذلک نیست، چون سیر در ملکوت آسمان غیر از سیر در ملک جهان طبیعت است. علی ای حال خود قرآن کریم اونها را تشویق کرده به بررسی نظم آسمان و زمین، تا از راه نظم پی به ناظم ببرن، تا از راه نظم پی به حکمت خدای سبحان ببرن و مانند. ولی از نحوه جواب میتوان استفاده کرد که محور سوال همون علت غایی تشکلات قمر است، که چرا به چه نکته ماه حالات گوناگون دارد، گاهی هلال است، گاهی بدر است و گاهی هم در محاق. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. سوال هم از حکمت تشکلات گوناگون ما هست، جواب هم مطابق با این سوال هست. و چون مسئول عن اهله است و جمع است، جواب به عنوان جمع یاد شده است، قل هی مواقیت للناس. و اگر سوال مفرد بود، مثلا از هلال سوال می کردن، جواب این بود که قل هی میقات للناس، که این جواب مطابق سوال باشد. ولی چون جواب سوال جمع است از اهله است که مربوط به شهور گوناگون است، جواب هم جمع گفته شد، قل هی مواقیت للناس. مواقیت است برای مردم، هم برای عبادات مردم، هم برای بررسی دیون مردم، هم برای دستورالعمل عبادی کسانی که ماهانه گرفتار عادتن و مانند آن. نه، خیلی ها نمی دونستن که برای چی. نه اصلا، چرا خدای سبحان این کار را کرد که نمی دونستن که. می دونستن که ماهی هست، اما کی کرد، برای چی کرد که نمی دونستن که. نه، قول همین گفته شد، قول یعنی بگو. قل هی مواقیت للناس والحج. خب حج برای کی انجام میدن؟ همین که میگوید قل، یعنی رسالت است را با این ایفا بکن. سایر سوال ها هم همینطور است. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، یعنی کی میاره. یسالونک عن الروح، یعنی خدا چی را آفرید. یسالونک عن ذوالقرنین، یعنی جریان ذوالقرنین در قرآن شما چگونه است. یسالونک ماذا ینفقون، این است. همه محورهای اونها این است که نظر دین در این زمینه چیست. این یسالونک برای این است که بفهمن نظر دین در این زمینه چیست. همه سوال ها این طور است. اذا سالک عبادی عنی، این روشن است. سایر اسئله هم این طور است. اونگاه خدای سبحان و رسولش می فرماد که قل هی مواقیت للناس، یعنی خدای سبحان شکلهای گوناگون به ماه داد برای اینکه مردم حسابهاشون رو بررسی کنن، خواه در مسائل عبادی، خواه در مسائل مالی و مانند آن. و در کنار مواقیت للناس، میقات حج را هم ذکر فرمود، قل هی مواقیت للناس والحج. گرچه اختلاف شهور و رؤیت اهله برای صوم هم از هر دارد که صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، و مناسب با آیات قبل هم این بود که بفرماید قل هی مواقیت للناس و صوم، برای اینکه آیات قبل در زمینه صوم بود و صوم هم با رؤیت هلال ارتباط مستقیم دارد. و اما درباره مسئله صوم نمی آمدن یک ماه را عوض کنن ماه دیگر، چون صوم با خود اسلام آمده است. اما حج قبلا هم بود و در اشهر حج که مثلا ذیقعده و ذیحجه در کنار شوال بود، ذیقعده و ذیحجه که هم ماه حج بود و هم ماه حرام، اینا گرفتار نسیع می شدن و هر وقت به میل خود می توانستن این اشهر را عوض کنن. اگر یک زمانی مناسب بود که بجنگن، اون جنگ را در اشهر حج قرار میدادن، یعنی ذیقعده و ذیحجه که جنگش حرام بود قرار میدادن. یا اگر دسترسی به حج نداشتن، ممکن بود گرفتار نسیع بشون. اینه که میفرماد قل هی مواقیت للناس والحج، و نمیشود تغییر داد، چون الحج و اشهر معلوماتون، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ضمن اینکه حکمت تشکلات قمر را درباره حج بازگو میکند، به این ثبات و تخلف ناپذیری این مسئله اشاره میکند که این چنین نیست که شما به میلتون مسئله حج را عوض کنید. مسئله صوم را عوض نمی کردن چون صوم قبلا نبود، ولی حج قبلا بود. اینا در جاهلیت حج می کردن، با لباس برهنم حج می کردن، می گفتن به این که ما با در هر لباسی که اگر حج بکنیم باید اون لباس را صدقه بدیم، چه بهتر که برهنه حج کنیم، طواف کنیم. یا معتقد بودن با لباسی که در اون لباس معصیت کردن نمی توان طواف شد و مانند اون، لذا برهنه طواف می کردن. علی حال حج با بسیار از شئونش قبل اسلام بود و گاهی هم به میل خود تغییر می دادن. لذا در حال احرام من وراء زهر البیت وارد خانه می شدن. از این جهت فهمون قل هی مواقیت للناس والحج، اونگاه فهمود ولیس البر رو به انتعت البیوت من ظهورها، که با هم منسجم باشن. و این هم که فرمود آمدن خانه از پشت خانه جزء بر نیست، این نفی فضیلت است نه اثبات رذیلت. فهمود بر در این نیست که شما از پشت خانه وارد خانه بشوید، خب یعنی این فضیلت نیست. اما حالا این رذیلت است یا نه، از این جمله قبل استفاده نمی شود. ولی از این که فهمود وعت البیوت من ابوابها امر کرده است، معلوم شد فضیلت در این است که انسان وقتی وارد خانه می شود از راهش وارد می شود، به این امر شده است و اون می شود رذیلت. حالا از باب یه اصل کلی نبایه بیان شده است، بر مصادیق گوناگون تطبیق می شود، خواه بیت ظاهری خواه بیت معنوی. بیت ظاهری همین خانه های ظاهری است که اگر کسی خواست وارد خانه بشود باید از راهش و از درش وارد بشود، و بیت معنوی همان است که میگویند نوح سلام الله علیه میگوید که ولمن دخل بیتی مؤمنن، عربت خدایا مرا بیامرد و هر کسی با ایمان وارد بیت من شد، که اون بیت النبوت است، بیت الامامت است، بیت الولایه است و امثال ذلک. و این بیت که فرمود خدایا عرض کرد خدایا هر که داخل در بیت من شد او را بیامرز، اختصاصی به بیت ظاهری ندارد. چه این که در آیه سوره نور وقتی فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این بیت هم اختصاصی به مسجد و مشاهد مشرفه ندارد، اونا هم جزء مصادیق بارز این بیتن که فی بیوت اذن الله ان ترفع. مقام امامت و ولایت و رسالت هم جزء بیوت عظیم است. وقتی قتاده در حضور امام باقر سلام الله علیه نشسته است و عرض کرد یا ابن رسول الله، اون ابهت و جلالی که از شما در من اثر کرده است با مصاحبه‌ای که با افراد دانشمند فراوان داشتم، با هیچ کدام در حال مصاحبه با هیچ کدام از اونها یه همچارتی در من پیدا نشد. حضرت فرمود انت بین یدی بیوتن اذن الله ان ترفع، تو در حضور بیتی نشسته ای که خدا این بیت را رفیع میداند. خب اونجا که سخن از خانه نبود، یعنی مقام امامت، مقام ولایت، مقام رسالت، بیت رفیع حق است. این بیت اختصاصی به بیت ظاهری ندارد. بیت ظاهری نظیر مسجد و مشاهد ائمه علیهم السلام جزء بیوتی است که اذن الله و ان ترفع. اون بیت معنوی هم که ولایت و نبوت و رسالت و امامت امثال ذلک باشد، اونم بیوتی است که اذن الله و ان ترفع. و اگر یونو سلام الله علیه عرض کرد ولی من دخل بیتی مؤمنن، ناظر به هم اون بیت ایمان و رسالت و امثال ذلک است. این که فرمود و اتل بیوت من ابوابها، اختصاصی به بیت ظاهری ندارد. لذا در بعض از روایات آمده است که هر مطلبی را شما از راهش وارد بشوید، هر مطلبی را که خواستید انجام بدهید بیراه نروید. یکی از راهان است که انسان با حلال وارد کار بشود، این همان است که هدف وسیله را توجیه نمی کند. ممکن نیست کسی با گناه بتواند به مقصد برسد. با گناه یعنی از پشت دیوار رفتن است و از پشت خانه وارد شدن است. یعنی هر کاری را خواستید انجام بده از راهش وارد بشوید. گناه راه ورود در بیت نیست. و اتل بیوت من ابوابها. پس اگر از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که هر کاری را من وجهه انجام بدهید، این بیان یک اصل جامع است. و این بیوت هم بیوت ظاهری را شامل می شود هم بیوت معنوی را. یعنی هر کاری را که میخواید انجام بدی از راه صحیح انجام بدی. این در بحث قبل گذشت که اونها در حال حج اونطوری که نقل کردن پشت خانه مدری را سوراخ میکردن و اگر خانه وبر بود، یعنی با کرک و پشم بود، نه مدر و گل، پشت خیمه را بالا میزدن و از اون را وارد میشدن. میگفتن در حال احرام نبود این کار رو بکنیم. مثل اینکه در حال احرام میگفتن نباید به اینکه ما با لباسی که در او معصیت کرده ایم طواف بکنیم. این سنن جاهلی را داشتن و اسلام آمد روی همه اینها خط بطلان کشید. فرمود این چنین نیست که اگر شما در لباسی با لباسی طواف کردید اون لباس را با صدقه بدید. این چنین نیست. یا اگر در لباسی معصیت کردید نمی توانید با اون لباس طواف کنید. این چنین نیست. این که طواف را عاریان انجام می دادن و در همون سالی که رسول خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما را اعزام کرد، فرمود از طرف من به مردم اعلام بکن که هیچ مشرکی حق ندارد امسال طواف بکند و هیچ عاری و برهنه حق طواف ندارد، برای همین مناسبت است. اونا برهنه طواف میکردن. لذا این سنن جاهلی را یکی پس از دیگری اسلام ابطال کرده است. سؤال از صدر این است که یسالون کان الاهل قل هی مواقیت للناس والحج. به مناسبت این که اهله برای حج است و اونها در حال حج من وراء ظهور البیت می آمدن، می فهمون لیس البر رو بن تحت البیوت من ظهورها. اونا خواستن بگوین به این که این وسط آیه دلیل است بر این که محور سؤال علت طبیعی و فاعلی بود. اونگاه خدای سبحان اینا رو منصرف کرد که شما از راه وارد بشوید، یه چیزی که به درد شما می خورد سؤال بکنید. چرا چیزی که به درد شما نمی خورد سؤال بکنید؟ شما چه کار دارید بفهمید ماه چرا اشکال گوناگون میپذیرد؟ شما بپرسید که برای چه حکمت ماه شکلهای گوناگون میپذیرد؟ نگویید به چه سبب طبیعی یا فاعلی. اونا خواستن این جمله وسط را دلیل قرار بدن که محور سؤال علت تشخیص علت فاعلی و طبیعی بود. لذا خدای سبحان فرمود به این که شما اگر بخواهید از علت طبیعی سوال بکنید، مثل این که بیراه وارد مسئله شدید، مثل این که از پشت خانه آمدید. شما از در رسمی وارد خانه بشوید، شما چیکار دارید به این که اشکال قمر برای چیست؟ شما سوال کنید نکتهش چیست؟ این روا نیست. برای اینکه خود قرآن اینها را به اسرار ریاضی و امثال ریاضی تشویق کرد. فرمود افلم ینظرو فی السما کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. این چنین نیست که اگر کسی یک مطلب عمیق نجومی را سوال بکند دین بگوید به تو چه. اگر کسی یک سوال عمیق کرد جواب عمیق هم میشنود، منتها در کنار اون سوال و جواب عمیق اون نکته فراگیر که به حال همه سودمند است او را هم ذکر میکند که قرآن از صورت کتاب علمی محض بیرون بیاد بشه نور، یعنی هم مسئله علمی حل بشود هم اون نکته توحیدی و نکته ربوبی تأمین بشود. خب کسانی که به زعم خودشون از راه های باطل با توسلات باطل میخواهند به حق برسن با ریاضت های باطل، این معناش آن است که اینا بیوت را من ظهورها آمدن نه من ابوابها. اگر کسی بیراه خاص به مقصد برسد، این چنین مثل آن است که از زهر بیت خاص وارد بیت بشود. چرا اگر نمی فهمیدن که تشویق به نظر نمی کرد؟ ممکن است که بعضی نرسیدن و بعضی ها که به حق می رسیدن و اصولا این علوم در اون عصرها بوده است و اگر اینا می فهمیدن به دانشمندان اصلی دیگر هم منتقل می کردن. این که قرآن تشویق می کند با آسمانان زنده در کنید و لا زینا السماء الدنیا به زینت این الکواکب، یا افلم ینظروا فی السماء کیف بنیناها و زیناها و مالها من فروج و امثال ذلک، برای تشویق در با آگاه شدن به نظم ریاضی سماوات است دیگه. پس راه باز است به نحو موجب کلیه جزئیه. نه، به همه دستور داد، این همیشه است. فرمود چرا نظر نمی کنید تا از نظم سپر پی به حکمت خالق ببری؟ پس راه باز است. اینها را در سوره مبارکه انبیا می شود تثبیت کرد. فرمود اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی. فرمود شما اگر خوب بررسی کنید میبینید این سپهر و زمین، این مجموعه نظام کیهانی رتق بود ما فرض کردیم، یعنی بسته بود ما باز کردیم. اگر با پیشرفتای علم تثبیت شده است که زمین از خورشید جدا شد یا ماه از کره دیگر جدا شد و این مسلم شد، قرآن مخالفین نیست، برای اینکه می فهمد اینا قبلا بسته بودن، رتق بودن، ما فتح کردیم. یعنی الان هم اگر خوب بررسی کنید به این راه پیدا کنید که اینا رتق بودن، بسته بودن، ما باز کردیم. اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی. اما هرگز نمی شود قرآن را با فرضیه تفسیر کرد. قرآن را می شود به عنوان بیان مصداق بر قانون تثبیت شده علمی تطبیق کرد، نه به عنوان تفسیر. تفسیر یعنی معنای قرآن این است، تطبیق بیان مصداق است. و اگر چنونچه یک مطلبی امروز در حد فرضیه است، ممکن است در آینده نزدیک یا دور این فرضیه ویران بشود. هرگز نمیتوان قرآن را به عنوان تطبیق بر این امر منطبق کرد فضلاً از تفسیر. ولی اگر یک مطلبی مسلم شد، یقینی شد، بیان شد، می تواند مصداقی از مصادیق قرآن کریم باشد به عنوان تطبیق و نه تفسیر، چون تفسیر با مفاهیم کلی کار دارد، با مصداق خارجی که ارتباط ندارد. مصداق منطبق علیه معنای قرآن است، نه معنای قرآن. اون از این جهت که خسوف و کسوف مشخص کرد و از اون جهت که از شمس به عنوان ضیاء و از قمر به عنوان نور تبیین کرد، این را میگویند نور آن است که از ضیاء گرفته بشود. نه، این از این جهت، این کره که حرکت میکند گاهی تمام رخ در مقابل شمس است. همیشه در هر حالی یک نیم رخ در مقابل شمس است، یک تمام رخ در مقابل شمس است. به مانند آن این قمر که در برابر شمس قرار می گیرد، چون در حال حرکت است یا با زمین در محور زمین حرکت میکند و زمین هم در مدار شمس حرکت میکند، گاهی اون تمام رخ قمر که مقابل شمس است با افق ما همسان است، ما او رو میبینیم، این میشه بدر. گاهی وضع ما طوری است که حرکت میکنیم نیم رخش را میبینیم یا یک چهارم رو میبینیم یا کمتر رو میبینیم، این میشه هلال و قمر. وگرنه در تمام روزها یک نیم رخ از قمر با شمس برابر از همیشه و بدر دارد، منتها امشب برای ما بدر است، فرد شب برای دیگران بدر است، پس فرد شب برای دیگران بدر است و هکذا. این طور نیست که برای سراسر عالم یک شب بدر باشد بقیه هلال یا قمر، این طور نیست. در این سیر حرکت خاصی که دارد، سیر و حرکت خاصی که دارد، تا مردم اون افق به کدام بخش از این رخ روشن قمر روبرو باشند، وگرنه قمر در طی این 29 یا 30 شبی که یک دور را طی می‌کند، اگر ما سلخ داشته باشد میشه 30 و اگر بی سلخ باشد میشه 29، در تمام شبان روز هم هلال دارد، هم قمر دارد، هم بدر دارد، هم محاق دارد و مانند آن، تا اینکه این مردم زمین در کدام افق قرار بگیرند. و اگر طوری باشد که از در سیر بین ما و آفتاب قرار بگیرد، دیگر نور آفتاب به ما نمی رسد، اون سمتش که برابر آفتاب است بدر است، این پشتش که سایه است این سایش به زمین می افتد، زمین و اهل زمین را ذل می گیرد، زمین تاریک می شود، اون وقت است که ما از او تعبیر به کسوف می کنیم، می گوییم آفتاب را ذل گرفته است. در حقیقت زمین را ذل گرفته، نه آفتاب را. ما در ذل قمر قرار گرفتیم، نه آفتاب. این کره ماه که یک کره ثقیل و جرم کثیف است، اون رخش که روبروی آفتاب است بدر است و روشن، پشتش که سایه است تاریک است، شب است در حقیقت، این سایش مخروطی شکل می افتد به زمین. اگر در این قسمتی که ما قرار گرفتیم سایه آفتاب، سایه ماه قرار گرفت، در حقیقت زمین را ذل گرفت، زمین تاریک می شود و چون ما آفتاب را نمی بینیم می گوییم آفتاب را ذل گرفته است، در حالی که آفتاب را ذل نمی گیرد. بالاخره یا ماه را ذل می گیرد یا زمین را، آفتاب را هرگز ذل نمی گیرد. و اگر سیر قمر طوری بود که زمین بین آفتاب و ماه قرار گرفت، اون نیمرخ زمین روز است و روشن و سایه زمین که مخروطی شکل است می افتد روی جرم قمر، وقتی افتاد روی جرم قمر، قمر تاریک می شود، دیگر نوری از آفتاب دریافت نمی کند. اینجاست که واقعا ماه را ذل گرفته است. خب آخه میلیون ها قرن یا کمتر و بیشتر گذشت به سرد شد. خب او آخر از خود داشت، این چون جدا شد از کانون حرارت جدا شد دیگر، اون که جدا نشد تا اینکه نور حرارتش از دست بدهد. غرض آن است که اگر برای کسی مسلم شد که این مجموعه یک واحد بود و از هم جدا شدن، نه به عنوان فرضیه بلکه به عنوان قانون علمی تثبیت شد، آیه سوره انبیا میتواند تأیید او باشد که اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. خب فرمود یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها. هر کس کاری را از غیر راه وارد بشود این رذیلت است. ولکن البر من اتقا، این لکن البر من اتقا جامع همه خصوصیاتی است که در آیه 77 همین سوره مبارکه که بحثش قبلا گذشت قرار دارد، در اون آیه فرمود ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، تا این که فرمود اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. بعضی از ملکات اعتقادی را، بعضی از ملکات عملی را، بعضی از مسائل عبادی را، بعضی از مسائل مالی را، بعضی از مسائل اجتماعی را به عنوان وفا به عهد و امثال ذلک ذکر کرد. بعد فرمود اولئک هم المتقون، معلوم شد ابرار متقونن و بر در محور تقواست. و در این آیه محل بحث که فرمود ولکن البر من اتقا، جامع همه خصوصیات آیه 177 است. ولکن البر من اتقا، نه چون قبلا این آیه آمده است و مفصل بود، این اجبار بعد از تفصیل است، چون آیه قبلا آمده دیگه. اونگاه فرمود ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها، هر را کاری را از را خواست او وارد بشوید و اتقوا الله. و اتقوا الله تشویق به بر است. چرا؟ چون بر همون تقواست. اگر فرمود اتقوا الله یعنی بر تحصیل کنید، تفصیل بر را هم در آیه 177 بیان کرد که لکن البر من آمن بالله، تا اون که فهمود اولئک الذین صدقوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. چون تقوا در حقیقت وسیله است، فلاح هدف است، فلاح یعنی رسیدن. تقوا مال راه است. انسان وقتی در معرض خطر است سپر به سر میگیرد. وقایه و حفظ کردن برای گزند، حفظ از گزند راهزن است و راهزن در راه است. و اگر سالک به مقصد رسید که دیگر راهزنی نیست. وقتی راهزن نبود دیگر سخن از تقوا نیست، سخن از فلاح است. لذا در بخش از قرآن کریم تقوا را زمینه فلاح و رسیدن میداند. فرمود و اتقوا الله لعلكم تفلحون. والحمد لله رب العالمين.